خوشحال دیگه وقت نداری. بعد این بحثانم این جلسه، این بحثایی که من قبلا مفصل گفتم اما این جلسه روش تأمل نکرده بودم، حالا حداقل در حدی که بحث حافظم باشه نکاتی رو مطرح میکنم، یه مقدارم جابجا شد و اینها، ببخشید. ببینید اینجا بسم الله الرحمن الرحیم. حالا من چند تا بحث میگم، اینا رو فقط انجاد که قبلا آماده نکردم، بخاطر که همین الان مطرح شد اینا رو چند تا مطلب رو مطرح میکنم خدمت شما. حالا ببینیم، یکی از چیزا من دو تو سیر بحثم گشتم، این که آقای وکیلی رو میشناسید؟ ایشون چه 4 جلد کتاب داره به اسم علم دینی که من روالم این بود که اونا هم میآوردم در واقع بحث میکردم کلاس شما، خیلی چیز شدیم، غافلگیر شدیم ما یه دفعه. حالا من اگه بتونم خیلی سریع اون مدعای اصلی اون مقاله علم فقه و اخلاق که به نظرم ثمره جدی داره توی بحث ما، هم از حیث ارتباطش میگم هم مدعا رو میگم، و اگه خواستید دیگه بعدا خودتون مطالعه کنید. اگه برسیم یه جلسه اون بحث علم دینی ایشون که در واقع خیلی به نظرم مفید و موثره رو مطرح کنم. ببینید بگم این بحث فقه و اخلاق چه نسبتی داره. اگه یادتون باشه من قبلا گفتم که ما توی فضای حوزه در واقع علم دینی یه دغدغه اصلیمون علوم انسانی اسلامیه تا مطلق علم دینی. قبلا یادتون باشه گفتم که تو بحث علوم انسانی یه مسئله بسیار مهم مسئله انسانه و در واقع تفاوت انسان که اینو علم خاص میکنه. تو مقاله علم دینی توی مقاله همون در واقع فطرت اینو توضیح دادم، فقط تیتروار میگم چون اونجا بعدن مفصلم که البته گفته باشم. ببینید توی نگاه سنتی ما یه طبیعت داشتیم، علم طبیعیات، که طبیعیات همون فیزیکه. توی سنت غربی با رشد علم کم کم حوزه زیست شناسی از حوزه علم فیزیک جدا شد. الان برای همه شما واضح است که یه حوزه داریم، حوزه علم فیزیکه و علوم فیزیک و شبیهش مثل شیمی، یه حوزه دیگه داریم حوزه علوم زیستیه. از طرف دیگه دوباره هم میدونید که الان یه حوزه دیگه داریم مثل حوزه علوم انسانی، که حوزه علوم انسانی هم الان عملا جدا شده. یعنی شما اگر قدیم یه طبیعیات میگفتن که توش مسئله نفس هم میپرداختن، بحث همه چیزا تو طبیعت توی علم بود، این دوتا توی فضای پیشرفته علم جدا شده. این جدایی شما با یه مثال میگم، بحث اینه که نگفتم ها، بحث علم فیزیک و اینا رو ببینید جدا اینا چه جور جدایی است. جدایی در طول همه. یعنی چی؟ یعنی یه زمان ببینیم مثلا آگوست کون اول اسم جامعه شناسی میذاره فیزیک اجتماعی، پوزیتیویست ها تلنشون هست که ما همون گونه که تو علم فیزیک داریم کار میکنیم تو علم انسانی هم داریم کار میکنیم، این تلقی پوزیتیویست ها. اما تو خود همون فضا بین فیزیک و زیست‌شناسی تمایز جدی رخ داده. اون تمایز چیه؟ این است که شما، من این مثال میزنم، میگم از بالا این پشت بوم یه مجسمه کاملا به شکل گربه درست بکنید با گوشت و اینها، یعنی کاملا به لحاظ اندام ها اسکلت و گوشت و همه چیز دقیقا گربه، اینو اگه بالای پشت رو رهاش کنید بیاندازید پایین، با محاسبات کامپیوتری خیلی دقیق میشه پیش بینی کرد که این چه جوری زمین میخوره؟ میشه پیش بینی کرد دیگه. یعنی دقیقاً شما میدونید و وقتی که زمین خورد چی میشه؟ مثلا کجاش چقدر ضربه میخوره، کجاش میشکنه؟ با محاسبات کامپیوتری دقیق میشه اینو کاملا پیش بینی کرد که چه بلایی سرش میاد. حالا با محاسبات فیزیکی دقیق، درسته؟ کامپیوتر اینجا دارم میگم که همه نیروها رو در نظر بگیرید. کامپیوتر منظورم اینه ها، یعنی صدها نیرو الان وارد میشه تو اینجا، همه رو برآیندهش در نظر بگیرید، اما با علم فیزیک. حالا الان سوال من اینه، سوال دومی که اگه همین گربه راستاسی باشه، یعنی شما دو تا دارید، یه مجسمه گربه که کاملا به لحاظ بیولوژی اجسامش از جنس بدن گربه است، یعنی استخونش، گوشتش، پوست کاملا مثل اون، فقط گربه زنده نیست، و یه گربه زنده بیارید اینو بیاندازید، با همین محاسبات میشه اینو دست آورد؟ نه. چرا؟ به خاطر اینکه شما میگه با حیات یه کاری داره تو این میکنه که در عین اینکه قوانین فیزیک روش پیاده میشه، یعنی گربه میفته باز زمین، اما این گربه دست و پا میزنه. مثلا گربه معروفه، میگن گربه هر جور بیاندازه چهار دست پا میاد پایین. الان ما امتحان نکردیم این کارو، ولی اینو میگن، یعنی شما اون جسم لزوما چهار دست پا نمیاد پایین، ولی گربه چهار دست پا میاد پایین، اگر مثلا این حرف درست باشه. یعنی شما فهمیدید که آقا حیات یه عنصری رو تو تحلیل پدیده ها وارد کرده که حوزه علم زیست شناسی غیر از حوزه علم فیزیک شده، درسته؟ معلومه دیگه. یعنی شما برای همین است که اگر یک زمان ارسطو میگفتن فیزیکس، طبیعیات و همه اینا رو اونجا بحث میکردن، امروز اگه شما بخوای صرفاً با قوانین فیزیک درباره زیست امور موجودات زنده حرف بزنی کم بیاری، بلکه بگی یه قوانین دیگه تو موجود زنده پیاده میشه، درست حرفم؟ خب حالا حرف این است، عین این مسئله تو علوم انسانی رخ داده. یعنی آیا شما با صرف ببینید مثلا شما اسپنسر میخواست در واقع فضای تکامل داروینی رو بکشین تو حوزه علوم انسانی، اما شما الان میگید واقعا با سه اطلاعات زیست شناسیت کامل باشه، یعنی شما تمام ابعاد حیاتی و اینجوری هم بتونید تجزیه تحلیل کنید، آیا میتونید در علوم انسانی حرف بزنی؟ یعنی در انسان که مهمترین پدیده که اینجا داره فرهنگه، به تعبیر چیزی برساخته، میتونید در انسان حرف بزنی اون گونه که در حیوان حرف. یعنی فرض کنید علوم زیستی ما تو حوزه حیوان کامل 100% علم الهی داریم، در حوزه حیوان زیست شناسی آیا با این علمه میتونیم درباره علوم انسانی پرونده رو بندیم یا نمیتونیم بندیم؟ ببین من به نظر الان به وضوح تو عرصه جهانی معلوم شده که اصلا شاید جریان‌های علوم انسانی یه جریان خاص خودشن، مثلا ساختارگرا پس ساختارگرا. تو علوم طبیعی شما ساختارگرا پس ساختارگرا داری؟ تو علوم انسانی، علوم طبیعی، علوم زیستی برساختگرایی داری؟ تونست منظورم برسونم؟ یعنی که چه چیزی موجب شده علوم انسانی خیلی خاص بشه؟ این به نظرم مسئله همون اختیار که کاملا گره میخوره با اعتبار. یعنی این اعتبارات انسانی کاری کرده در حوزه روابط انسانی که واقعیتی رو رقم زده به اسم فرهنگ، که فرهنگ یه امر واقعی خارجیه. یعنی شما میدونید فرهنگ داری، یعنی من شما بگم فرهنگ ایرانی، فرهنگ مثلا آمریکایی، شما میدونید که من در روی خیال بافی حرف نمیزنم، در روی یه چیزی که در خارج از ماها وجود داره، داره تنفس میکنه، وجودش چجوری وجوده، محل نزاع اونو نمیخوام بگم، بذارم یه امر خارجی حرف بزنم که این فرهنگ از جنس پیدایش زیست شناختی نیستن. خب من اون جلسه گفتم که من سوء اعتبار زیرابی رفتم، یادتونه میگفتم کتاب خودم تو علم دینی بحث انسان زیرا بیرفتم، در واقع من دارم اینجا رو فاکتور میگیرم. این مقاله فطرت و اینا هم که استفاده داشتم مثلا بحث بکنیم، این است که اونجاییست که من اینا رو جدی گرفتم، یعنی انسان رو جدی گرفتم، گفتم حالا انسان اگر ما به تفاوت مهمش تو عرصه دانش‌هایی که محل استفاده ماست، ببینید اینکه نقص فلسفه ما برای ورود در حوزه علوم انسانی این است که فلسفه ما با این واقعیات کار داره، واقعیات عینی وجودی در حالی که فضای اعتبار اصلا به قول آی متحری نقطه مقابل وجوده، وهمیات میگن، اصلا تو حوزه وهمیاته، فلسفه با وهمیات کار داره. منظورم معلومه چی دارم میگم دیگه. خب
اینی هم که تو حوزه اصلا بیرفت نداره، رسائل علامه است، اصول فلسفه است،
که حرف من این بودش که در واقع گفتم آقا اگر گفتم من اونجا گفتم درس انسان شناسی که می‌خواستم بگم سه تا رساله علامه رو گذاشتم، بعد رساله دوم علامه که انسان فد دنیاست همش اعتباریات، یعنی یه پاراگراف در ادراک حقیقی داره بعد از پاراگراف دوم تا آخر من فقط داره اعتبار توضیح میده، یعنی از نظر علامه میخوای علامه میخوای انسان شناسی بکنی باید اعتبار شناسی کنی. آیا اعتبار شناسی رو فلسفه ما انجام میده؟ خود علامه بحث های فلسفی کرده درباره اعتبار، اما اعتبار شناسی غیر از بحث فلسفی در روی اعتباره. یعنی مثلا شما میگه آقا اعتبار چگونه در انسان شکل میگیرد، یه بحثه که آقا بلاس فلسفی میگه آقا انسان این قابلیت رو دارد، این نفس رو دارد، این طبیعت رو دارد، این اینا هست، یه بحثه که علامه. اما یه میخوام در روی اعتبارات بحث کنیم، محل بحث ما نه درجه دوم، درجه اول خود اعتباراته، آنگونه که فیزیک درباره اجسام داره صحبت میکنه، به خود اجسام، ما خود فرهنگ میخوایم صحبت کنیم. فلسفه ما چه کمکی ما میتونه بکنه؟ اینجاست که من دارم مراتب از آقای پارسایانا فاصله میگیرم. همین دانشگاه شما دارید فلسفه رو اشتایی میخواید بدون نهله های مختلف داخل دانشگاه. یعنی آقای پارسایانا اینا، این بزرگواران دارن دائما میخوان از زاویه فلسفه ورود پیدا کنن و امتداد فلسفه رو بدن. من میگم آقا این ابتر کار شما. من خیلی توندم دارم در این پل شما میگم با این ادب، من جلوی پرسن جرئت نمی کنم، اصلا ادبم اقتضا میکنه که اینجوری جلوش تعبیر نکنم، اما تونستم منظورمو برسونم. میخوام بگم یعنی در واقع من تو کتاب علم دینی با همون ادبیات رفتم، این پشتوانه اصلی فلسفه بود. اما جلسه قبل گفتم بودم الان من مدتی پشتوانم شده فقه. چرا؟ چون اون دانشی از ما که مشخصا با حوزه اعتباریات و فرهنگ معنی دقیق کلمش سر و کار داشته فقه، یعنی فقه موضوعش اعتبار بوده، اعتبارات شارع. حالا اعتبارات شارع هم کاملا با فضای ما داره گره میخوره که چون احکام شارع هم دو قسمت دیگه، یا تأسیسی یا امضایی، و اتفاقا عمده احکام اجتماعی شارع امضاییه، یعنی کاملا در دل اعتباراتی که تو جامعه بشری رقم خورده شارع داره مداخله میکنه، نه تو اعتباراتی که خودش بازن مثل احکام تأسیسی نماز و روزه. معلوم منظورم؟ یعنی از این جلسه قبل من گفتم به شما دیگه من تقریبا خیلی الان بیشتر به سمت فقه متمایلم تا فلسفه، اینو گفتم درسته؟ من میگم خلاص جلسه قبل نکته، یعنی موضوع ما این پشت پرده موضوع رو بگید که حالا دارم میگم بحث فقه و اخلاق چه موضوعیتی پیدا میکنه. خب از این جهته، یعنی اگر ما میخوایم بریم، حالا من تو این مقاله فطرت اینو مفصل توضیح دادم که آقا جون به لحاظ وجود واقع شناسی، وجود شناسی چه فهمی از انسان که من میگم بهش میگم فطرت باید مدار بحث قرار بگیره که ما بتونیم تو این ساحت بحث بکنیم، تو نسب گرایی نیفتیم. ببینید تو این ساحت بحث کردن خیلی راحت تو نسب گرایی نمیافتی، چون با از تو فضای پوزیتیویستی ما راحت میتونیم پوزیتیویست‌ها رو زمین بزنیم. چرا؟ چون با واقعیت عینی رو قبول دارند، فقط منحصرش می‌کنن به واقعیت محسوس. ما میگه واقعیت مجرد هم داریم، تموم شد، رفتن رو هوا. حرف معلومه؟ اما توی نه علوم انسانی پوزیتیویستی، که علوم انسانی پوزیتیویستی تو افق زیست شناسی فیزیک داره حرکت میکنه، قوانین، علیت، پیش بینی،
این
نقدام هم همینه. میگیم
شما
به اون توجه ندارید. یعنی فقط اما علوم انسانی که تو جهان داره جولان میده، علوم انسانی پوزیتیویستی نیست، اتفاقا علوم انسانی قاره‌ایه. یعنی معنا مهمترین چیز شده. ساختار، اگه شما فرانسوی باشی، ساختار و پسا ساختارگرایی داره تعریف میکنه علوم انسانی چیکار میکنن. اگر آلمانی باشید کنش معناست که همه کار است، و هر چی باشه دیگه شما با واقعیت عینی مشاهدتی حسی مواجه نیستی که بخوای بگی من واقعیت مجرد دارم در قبالش. فوکو هم آمریکایی نیستش که، فوکو فرانسویه. فرانسویه نه اصلا آمریکایی هم، جریان آمریکایی هم، ببینید جریان آمریکایی هم بعد از که دیگه میدو اینها هستن دیگه از وبر متاثرن، درسته میخوان چیز کنن ولی دور کنش متقابل نمادین میارن، کنش متقابل نمادین. یعنی جریان آمریکایی هم دیگه الان اصلا تو جهان پوزیتیویست به معنی پوزیتیویست آگوست کنتی وجود نداره، یعنی دیگه پروندهش بسته شده، یعنی همه دارن معنا رو مهمترین عنصر تو علوم انسانی میگیرن. تو این فضاست که علوم انسانی واقعا ممتاز شده از علوم زیست شناسی. یعنی دیگه اسپنسر کسی دیگه تحویلش رو، اسپنسر مالا قرن 19 ایناست دیگه اشتباه نکنن، یعنی دیگه اینا رو کسی حساب نمی کنه تو فضای علوم انسانی. چی؟ اوایل قرن 20، یعنی خلاصه خیلی قدیمیه، ولی دیگه الان تو علوم انسانی چی؟ الان شما تو علوم انسانی به جد با معنا سر کار داری. آقای پازوینا هم رفتن سراغ معنا ها، اینجا حواسشون هست که برن سراغ معنا، اما معنا رو کاملا دارن تو متن واقعیت دارن جستجو میکنن که معانی حقیقی است که اتحاد وجودی باش برقرار میکنیم. همین حرفا رو من ازشون قبول میکنم. اما ما به شدت با معانی برساخت محض مزخرف سر و کار داریم. معانی که هیچ ریشه تو واقعیت ندارن. همجنسگرایی امر واقعی عینیه. شما وقتی معنا رو میکنید، نماز که شریعت گذاشته تجسم اعمال داره، این اعتباریه، یه جای دیگه تو حقیقت ریشه داره که بعد اینم بحث بعدم بکنیم. اما چوفاز غرب که شما فرهنگ سر کار دارید که این فرهنگ چیه؟ توهمات، وهمیاته. و نه فقط غرب، تو خود ما این هست. یعنی آیا ما همون فرهنگ توحیدی که در پیامبر صلی الله علیه و سلم مستقر ما اونیم، یا پر از وهمیات فرهنگ ما؟ تو اصلا منظور برسونم. و اتفاقا
تو این مسیر حرکت کردن
در زنده است. حالا من لحظندگیش محل بحث همین است که آقا ما حواسون باشه، ما با این دسته از دانش و سر و کار داریم تو حوزه علم دینی. مسئله ما اقتصاده که اساسا با ملکیت اعتباری سر و کار داره. مسئله ما حقوق که اساسا با حق اعتباری سر و کار داره. مسئله ما علوم سیاسیه که اساسا با قدرت اعتباری سر و کار داره، نه با قدرت فیل. قدرت اعتباری دیگه علوم سیاسی. این رشته های دانش انسانی فضا و بستر مهمشون حوزه اعتباریاته. خب حالا اگر ما میخوایم بریم به جنگ اینها، نمیتونیم تکیه کنیم لزوماً به فلسفه. فلسفه یه جایی کمک ما میکنه. من نمیخوام انکار کنم کمک به فلسفه کنم، یعنی حتی تو تحلیل های شکلگیری اعتبار در ذهن من کمک میکنه، از جنس بحث معرفت شناسی. یعنی زمانی که بحث اعتبارات ما از مقوله بحث معرفت شناسی، فلسفه تو معرفت شناسی کمک اون میکنه. نمیخوام حتی در این کار کنم. اما اونجایی که بحث ما جامعه شناسیه، بحث ما اعتباریات و بالا پایین رفتنشون تو متن جامعه است، نه به معنی درست و غلطی. فلسفه ما تو موقف درست و غلط خیلی کمک ما میکنه. اما شما تو جامعه درست و غلط سر کار نری. میخوام ببینم آقا اعتیاد چرا تو جامعه زیاد شد، کم شد؟ میخوام ببینید طلاق، فرهنگ طلاق چرا عادی داره میشه؟ این درست یا غلطه؟ بله به معنای فقهیش درست و غلط هست، اما به معنای فلسفی که درست و غلط نداره. طلاق زیاد بشه کم بشه درست و غلطه؟ چی فلسفی دارم میگم؟ یا شما میگه آقا این کار اخلاقا رواست یا روا نیست، بعد میبره اخلاق هم تو افق واقعیت حالا یه بحثی داره، این ممکنه فلسفه کمکت بیاد. یا شما داری یه بحث پدیده اجتماعی میکنی، مثلا میگه طلاق عاطفی، طلاق عاطفی یه امر عینی واقعی درست یا غلطه؟ تونستم منظورم برسونم؟
درست منظورتون
مطابق با واقع و غیر مطابق با واقع. این کاری فلسفه است. خب این
چون نگاه میشم که درش یه حرفا میزنم بازم همشون صحبت کنم قد شد برای جلسات سخنرانی درش کنم مصابق بفرستیم.
به شما کانال خودم گذاشتم ولی نمیتونم قرار شد به شما بفرستم، یادم نیست همچون بعدی دادم. ببخشید به تو کانالم هست راحت ببخشید. پس معلوم شده محل بحث ما کجاست. حالا حرف این است که اگر پشتوانه ما توی فهم وقایع اجتماعی که اعتباری هست، فلسفه با وقایع عینی خارجی سر کار داره، با وقایع موجود سر کار داره از اول، یا من با وهمیات تو کار ندارم. در حالی که تو علوم انسانی ما با این وهمیاتی که تبدیل شده به فرهنگ و زندگی ما رو داره میچرخونه سر کار داریم. ببینید تفاوت مهم علوم انسانی و زیست شناسی، من این دو رو دارم تاکید میکنم. یعنی همون گونه که شما با دانستن این تفاوت زیست شناسی و فیزیک خیلی واضح بود اینجا که من به نظرم مثال خیلی خوب پیدا کردم که واقعا میدونی زیست شناسی یه چیز زیست شناسی رو فیزیک سواره، یعنی نمیتونه قانون جاذبه رو نادیده بگیره. در عینه که قانون جاذبه رو نادیده نمیگیره، اما میگه همه چیز رو تو حل نمیکنه برای من. علوم انسانی رو زیست شناسی و فیزیک سواره، یعنی نمیتونه قوانین علیت توی فضای زیست انسان رو نادیده بگیره، اما میگه تو حل نمیکنی مسئله منو، یه عالمه چیز دیگه من باید درباره انسان بدونم تو درباره انسان حرف بزنم. بله با یعنی شما خلاصه قانون فیزیک داشته باشی میدونی که گربه هرم میفته و گربه زمین خواهد خورد اگر اونجا رها بشه، یعنی اطلاعاته. اما اطلاعاتت چه مقدار تو فضای سقوط این گربه دست تو رو میگیره؟ حرف معلومه چیه دارم میگم دیگه. من میخوام ای همین حرفه ما هی وایسادیم توی این موقفش که مشترکیم با اونها، خیالمون هست که داریم ترکتازی میکنیم. فلسفمون تو واقع شناسی خیلی جلوه، در حالی که اونجایی که این علم و علم خاص کرده حوزه اعتباریات، و تو حوزه اعتباریات ما تازه علامه اولین نفریست که ورود پیدا کرده. چقدر ورودش مثلا رفته باشه جلو. یعنی شما یه شما مثلا میگه فلسفه مثلا همین خداشناسی ما که میبینی یه سابقه هزار خورده ساله داره که شما وقتی رو ملا صدر وای میسی صد تا بالا میگیره محکم حرف میزنی، حرف معلومه. یه بار شما سابقهش تازه علامه طباطبایی 50 سال قبل 60 سال قبل 70 سال قبل تازه اولین حرف رو زده، که تازه علامه زد اون متعریض زد بلافاصله بعدش همه رفتن دور سراغ واقع، یعنی دیدن که آقا حرف علامه ازش نسبی گرایی در میاد که الان اگه برسم اونم میگم. یه دفعه فاز بحث رو عوض کردن. خب با فاز بحث عوض شدن من مثلا همین بحث ارتباط علامه جلو نرفته. علامه یاد زیاد من خوندم تو ارتباط اما بحث ارتباط علامه به معنا بذار بس همین الان نکته رو بگم، حالا که این جلسه ما داری آزاد شد بحثمون نمیشه اون سیره نکاتی که میگم به ذهنم میاد رو بگم بهتون. ببینید علامه با طرح مسئله اعتباریات یه مشکل مهمی رو تو فضای حوزه جا انداخت، نسل گرایی. چرا؟ چون ما دو تا عرصه بسیار مهم داریم تو فضای دینمون، یه عرصه فقه، یه عرصه اخلاقه. علامه برنگرد حسنه با اعتباری میکنه، باید نباید اعتباری میکنه. پس همون مقدمه این رساله تو باشم میگه حوزه ببین علامه در مقابل کی وایساده؟ در مقابل مارکسیسم. مثلا فضای جریان فکری هم بدیم ببینید دعوا سر چیه. یه پس یه طرف یک فلش بک، اینا رو بهتون نگفتم در روی اعتباریات علامهش بحث نکردم، من دیگه چند تا فلش بک میکنم که برم از جای عقب تر وایسم. این نکته علامه رو من گفتم این پارسیونر دارم من باهاش اختلاط دارم، ولی با انصافا آدم خوش فکر منم کلی از استفاده کردم، یه خدای نکرده ذهنیت اینجوری پیدا نشه.
علامه رو هم مسیر با این مسیر
علامه گام هایی توی این مسیر برداشته که به نظرم ادامه پیدا نکرده. من حرفم اینه، ما میگم باید اینو ادامه بدیم.
تصورشون
که اشتباه کرده اونجا قطعش کرده. آها حالا الان میگم که این حرف رو بگم که یعنی چی علامه برداشت برداشت کردن اشتباه کرده. ببینید فضای پس من این اشتباه کرده بگم که اول همدلی کنید و این بعدی با علامه دشمن نبودن، شاگرد علامه بودن. آقای مصباح، آقای جوادی، آقای لاریجان هر سه شاگرد علامه.
اما تو دهه
70 و
دهه
80
جدی بود
دیگه،
درسته یا
غلطه؟ نه از دهه 60 شروع شده. یعنی مصباح 60 شروع کرده، آقای جوادی اینا 70 و اینا پارش 80 و لاریجان اینا 70. از همون دهه 60 که علامه از دنیا میره، همون دوره در زنده است آدم. یعنی خدای مصباح بحثش با علامه جدیه. ببینید دعوا سر چیه؟ من بذار از این وسط دعوا شروع کنم بعد برم از اول دعوا، چون یه مقدار با اینا همدلی بکنید این بیچاره حق داشتن. ببین علامه میاد میگه حوزه باید نباید و حسنوب رو میبره تصریح میکنه، میگه اینا نسبی، اعتباریات نسبیه، از این جامعه به اون جامعه عوض میشه، از این زمان به اون زمان عوض میشه. داد این آقایون در میاد، فقه هم نسبی شد، پس اخلاق هم نسبی شد، چی مونه بریم؟ حوزه ارزش ها رو علامه نسبی کرد. ما مصیبت ها آقای مصباح چجوری برمیگردونه ورق و آقای مصباح ارزش ها رو برمیگردونه به ضرورت بلقیاس اعلام غیر. آقای مصباح دیدید ضرورت بلقیاس اعلام غیر از ضرورت بلقیاس اعلام غیر مثل دو معلول علت واحد، ضرورت بلقیاس نه بلقیاس اعلام غیر داره.
خب
آقای مصباح در واقع با مدل ضرورت بلقیاس اعلام غیر باید توضیح میده. بس شان مبسله، حالا نمیخوام وارد بحثم. این یه مشکل حل میکنه، ضرورت بلقیاس اعلام غیر از جنس ضرورت فلسفیه واقعیه، نه از جنس ضرورت اعتباری. ببین باید علامه اعتباریه، باید گفتم دیگه، شما اعتبار میکنی باید بخورم، میتونی نخوری. باید اعتباری علیت نمیاره روی شعر، اما ضرورت فلسفی علیت میاره، معلومه دیگه. ببینید با این مدل آقای مصباح مشکل نسبیگرای حل میشه، اما حال میگم چه مشکلی ایجاد میشه. آقای جوادی چیکار کرده؟ میگه آقا این موضوعی که آقای پارسا میگیره و منم نقد کردم و حالا بجنم. آقای جوادی میگه وجود دو قسمه، حقیقی، اعتباری. لازمش که آقای پارسا خیلی روی ایمان میده این است که پس با اگر وجود یه قسمش اعتباریه، پس تمام احکام وجود تو اعتباریات پیاده میشه. پس ما نیاز به بحث از اعتباریات نداریم که، من بحث احکام وجود رو کردیم دیگه، حالا تو اعتبار تام بحث همون رو بگیریم.
خیلی شایعه ها، من چندین کلاس
نشستم. آقای پارسانی ها.
پارسا رو از اساتید دیگر نشستن.
خب آقای پارسانی گفته و خیلی بحثش داده. یه جلسه بودیم.
بنابر قواعد امور حقیقی اعتبار می‌کنن.
پس بنابر قواعد حقیقی اعتبار کردن غیر از این است که وجود دو قسم حقیقی اعتباری ها. اون یه چیزی است که موضع آقای مطهری میگم اونو. یه مقدار فرق داره. وجود دو قسم حقیقی اعتباری موضعی است که آقای جوادی یه جا به علامه نسبت یه ظهوری در این حرف داره، ولی من به نظرم اون ظهور با توجه سایر قرائن کلام علامه ظهور بدویست که نباید بهش اعتنا کرد، یا اگر علامه گفته فوقش اشتباه کرد با مبنای خودش سازگار نیست لااخر. ولی آقای جوادی رو گفته، آقای پاسو خیلی روی مانور میده، الان مبناشون اینه توی بحث اعتباریات، ایشون میگه وجود اعتباری، وجود اعتباریه، چون وجود اعتباریه پس فلسفه کلا اینجا جواب میده. ببینید این مسئله رو حل کرد اما منحل کرد. اعتباری یعنی وجود اعتباری. اصلا فلسفه خدای متحری های علامات و مقدمه اصول فلسفه میگن آقا اعتباریات عرصه ایست که وهمیاته، اصلا فلسفه اومده واقعیات از وهمیات جدا کنه. این مضافم بر این که آیه چند سال قبل، شاید 7-8 سال قبل، شاید بیشتر، 10 سال قبل نمیدونم، ولی یادم خیلی سال قبل یه جلسه بود خود حضور خدای جوادی آملی، افرادی که در روی علم دینی آقای جوادی نظری دارن، نکته‌ای دارن، دعوت شده بودن که بیام اونجا نظرتو بگن، منم یکم اونا بودم. بعد تو اون جلسه افراد خیلی آقایون مختلف بودن، آقای شاکری بود، آقای حالا الان یادم نیست کیا بودن، ولی این دیگه شده آقای پارسانی منو گفته بود بیا، منم اونم کنار پارسانی نشسته بودم، من تمام نفرات آخر بودم. به من که هر کسی نکتهشو میگفت در مورد آقای جوادی، خودش وسط نشسته بود، اون چیز نشسته بود پشت دستی، ما هم دور تا دور نشسته بودیم، یک یکی افراد نظرش رو میگفتن. به من که رسید من همین مناقشه کردم، گفتم آقا شما که گفتید وجود دو قطب بوده اعتباری و حقیقی، واقعا ما نمیتونیم احکام وجود رو بیاریم توی همین اشکالی که الان دارم شما میگم گفتم خدمت ایشون. ایشون گفت آقا کی گفته اینا یه قسمت اینا یه جورن؟ نه اون حرف من ناظر به فضا خواست زد زیر این مسئله رو، نه این موضوع که الان من دارم نقدش میکنم ایشون افتاد توی موضوع نقد من که نه اعتباریات که وهمیات، اعتباریات که اصلا قابل اعتنا نیست، فقط فلسفه توش به همین موضوع رو گرفت ایشون. که من از پایین تو میز پایم زدم به آقای پارسوری، گفتم آقای پارسوری تا کاسکوزار تو ریخ زمین. یعنی میخوام بگم خدای جوادی آملی وقتی این سوال مشخصا ازش سوال شد اون موضوع رو نگرفت. لال این تجربه شخصی من، گزارشم رابیشم خود منه، آقای پارسوری نمیدونم یادش باشه یا نه، میگم 7-8 سال قبل. ولی ما ولی این موضوعی است که مشکل حل میکنه. اگه شما گفتید همه ارزش ها اعتباری ان، وجود اعتباریه، وجود شد احکام وجود قطعی ضروری همگانی همیشگی نسبی گرایی نمیره. ولی آقای لاریجانی هم به سبک دیگری، آقای صادق لاریجانی هم تو بحثش هم به سبک دیگری، اصلا کلا فاز الله میده فاز دیگری، ولی دفاع میکنه از اینکه این روایت کاملا منطقی و ایناست. منتها چه مشکلی ایجاد شد؟ برای که بفهمید اینا چه مشکلی ایجاد کردن که دیگه اعتبارات نذاشتن اعتبارات بره جلو، بریم سراغ خود علامه آقای مطهری. این نکته رو باز من مدیون آقای پارسانی هم فهم این نکته رو. چه نکته ای؟ ببینید آقای پارسانی های یتیم بحثای کتاب علم و فلسفهش میگه آقا فیلسوف کسی که چند تا گزاره قائل باشه در مقابل سوبستایی. یک، واقعیتی هست. دو، واقعیت قابل شناسایی است. سه، واقعیت قابل گفت، این قابل شناسایی قابل انتقاله. حالا یادم نیست چهارش یا پنجش، یکی از گزاره که ایشون به عنوان گزاره‌های اصلی که فیلسوف از سوبستایی جدا میکنه این است که خطا در ادراک ممکن است. حالا عبارتش از مضمونش اینه، آن چه نفت داره به فیلسوف بودن؟ قبول خطا در ادراک. من نیدم غیر از آقای پارسانی که تو قدم و اینا کسی نیدم این گزارم اضافه بکنه. همه میگن که فیلسوف کسی که واقعیت رو قبول داره، ادراک واقعیت رو قبول داره، انتقال واقعیت هم قبول داره. اما اگه خطا ممکنه چه نکته داره؟ آقای پارسانی اینجور میگه، میگه اگر فیلسوف قائل نباشد که خطا در ادراک ممکنه که نمیاد بحث فلسفی بکنه. که خطا هم یکی از مؤلفه های فیلسوف بودنه. قبول خطا
مؤلفان هم تو سیر این که نیاز به فلسفه
این سیر اینو میگن. خب من حالا یادم نیستش. من یکی اولین بار توجهم جلب کرد حرفای پارسانی بود با این توضیح که اگر قرار باشه که ما خطا رو قبول نشونی که بس فلسفه نمی‌کنی. اصلا بحث فلسفی به خاطر این شروع شد که یه وقتای زیاد آدما اشتباه می‌کنن، فلسفه بخونن اشتباه از واقعیت بفهمن. خب این چه ثمری داشته توی علامه طباطبایی توجه به این نکته؟ ثمرش این است که کتاب اصول فلسفه رو که می‌نویسه توی اصول فلسفه یه فصلی داره همون فلسفه و سفسطه، مقاله چهارم اصول فلسفه بحث پیدایش خطا در ادراک. پیدایش خطا در ادراک چی میخواد بگه؟ تو حوزه ادراکات حقیقی که معروف‌ترین خطایی که همیشه داریم خطای حسه. چرا اینو توضیح میدن؟ میگن بابا اگه ما فیلسوفیم باید بگیم که چگونه این خطا پیدا میشه، وگرنه تمام اشکالات شکاک از اینجا شروع میشه که دیدی اشتباه کردی، تو فیلسوفی دیگه، فلان فیلسوف اشتباه کرد، شما میگه ادراکات درسته پس اشتباه کردی، پس ادراکات درست نیست. میگه پس ما باید نشون بدیم کجا ادراکای خطا داره میاد که مرزمون با اونا درست میشه. تا اینجا معلومه؟ از اینجا بعد یه چیزی توسط مارکس و البته قبل از مارکس توسط عده دیگه رفتن، خب تو مارکس آی مطهری و علامه با مارکس مواجهن، با مارکسیسم مواجهن که این پررنگه. ببینید شما یه بار خطاهایی که تو ادراک داری از جنس خطاهایی که توی یونان باستان مطرح بود، خطاهای حسی، خطاهای عقلی اینها، یه بار شما از زمان حال قبل مارکس، یعنی مارکس اینا خیلی مطرحه، با خطاهای برساختی مواجهی. خطای برساختی که من میگم تو مارکس، مارکس کلی برساختو نداره اما عملا به این توجه کرده. ببینید مارکس چیکار میکنه؟ میاد میگه آقا جون این باورهای تو تحت تأثیر طبقه شکل گرفته. مارکس خوندید دیگه. خب باور تحت طبقه شکل گرفته، آیا مطهری و علامه با یه عده‌ای مواجه بودن تا حرف زدن بودن تو طبقه بورژوا هستی، تو طبقه فلان هستی، حرفت بی خوده. برای همین اگر میخواد بحث فلسفی رو بره جلو، بعد دیگه آقا جون من قبول دارم برساخت رخ میده، اما همه چیز برساختی نیست. ببینید اینا وقتی میکنن باور تحت تاثیر طبقه است، یعنی همه باورهاشو برساخت شده توسط طبقه در ذهن شما، واقع قابل شناسایی نیست. قدما که میخواستن این امثال نمیدونم شکاکای یونان باستان، پیرگون و اینا بعدیا که اومدن، اینا که وقتی میخواستن بگن آقا جون شما فلسفتون اعتبار نداره، کجا میگن اعتبار نداره؟ میگن ببین خطای حسی میکنی، ببین فلان استدلالت خطاست، پس همیشه خطا میکنی. برای اومد الله اومد که خطای حسی اینجوری وارد میشه، خطای استدلالی تو منطق میگن اینجوری وارد میشه، شما اینا رعایت کن دیگه خطا نخواهی کرد. حالا علامه در قبال اینها یه حرف جدیدی مواجهه، حرف جدید نیست که میدونی چرا خطا میکنی، چون فرهنگ به تو برساخت کرده این باورها رو. باور انسان ذیل فرهنگ ها داره شکل میگیره و حقیقتی در کار نیست. علامه و آقای مطهری به تبعش میخوان بگن آقا ما قبول داریم همون گونه که خطای حسی رو قبول داریم، ولی میگیم عرصه این با عرصه فلسفه دو تاست، فلسفه با واقعیت برهانی سر و کار داره نه با امور حسی. همینطور ما امور برساختی رو قبول داریم، اما عرصه این و عرصه فلسفه که حوزه حقایق عینیست دو تاست. برای همین اگه ما نشون دادیم برساخت چجوری شکل میگیره، اومدیم فضای واقعیاتی مثل خدا رو ایمن کردیم. اونای خدا هم برساخت نیست که این آخونده تو ذهن شما کردن. اون میگه نه، واقعیت خدا با واقعیت برساخت فهم میکنه. علامه و آقای مطهری تو مقاله ششم دارن این کار رو میکنن، میخوام میگن ادراکات تو پنجم ادراکات حقیقی شهر داد، تو ششم که ادراکات اعتباری. ما که داریم فلسفه میگیم ادراک حقیقی توضیح میدیم، نه با ادراک اعتباری به من گیر بده، نگو مالکیت یه امر برساختیه، نگو فلان فرهنگ یه امر برساختیه. اونا که من قبول دارم برساختیه، قبول دارم نسبیه. برای چی شد؟ خب حالا اگه شما اومدی این حوزه رو که ارزش ها تو ادبیات علامه تو حوزه برساخت هاست، ببینید یعنی علامه با بحث خودشون واقعیات رو نجات داد، ارزش ها رو گرفتار کرد. اونا میگفتن همه چی برساخته، علامه گفت نه ما واقعیات غیر برساخت داریم، هم واقعیت محسوس داریم هم واقعیت مجرد که غیر برساخته. برای خدا هستی گذاری برساخت من نیست. ببین
یعنی با برساخت های اونا همراهی کردن،
یعنی نشون داد که اونا میگفتن همه چی برساخته، علامه گفت فقط حوزه اعتباریات برساخته،
مؤلف اصلی برساخت بودن و نسبی بودن.
خب یعنی علامه تو اینجا اینجور حرف میزنه، میگه برساخت ها نسبیه،
میگن که اون نسبیتی که اونا میگن و نسبیتی که ما معتقدیم دو نسبیت.
یعنی ببینید تا اینجای بحث علامه، تا اینجای بحث علامه، یعنی علامه میگه آقا جون فلسفه نسبی نیست، فقه حقوق نسبیه. حالا هم میخوام من بعدش بگم، بگم اول بخوای ببین اینجا بگم حوزه ادراکات حقیقی نسبی نیست. یعنی چی؟ یعنی حوزه فیزیک، حوزه زیست شناسی، حوزه فلسفه اینا نسبی نیست، حرف بی خود نزنید اینجا. اما حوزه اعتباریات نسبی است. این حرفو اینجور میزنه، خروجش این داد این آقای میشه. میای علامه تو ارزش ها رو گشتو اعتباری ها، تو فلسفه رو نجات دادی، اخلاق و فقه رو زفش کردی، نابودش کردی. این داد رو آقای مطهری هم میزنه، نه فقط این صدا بزرگان. آقای مطهری توی نقدی از مارکسیسم میگه اگر اعتباریات علامه رو همینجور خشک و خالی بگیم و به تئوری فطرت زعیمش نکنیم، خروجش نسبی گرای دو دین در میاد. خب راه حل آقای مطهری به نظر من با راه حل آقای مصباح و آقای جوادی اینه تفاوت مهم داره. راه حل آقای مصباح و جوادی اینه چی بود؟ این بود که کل برساخت ها رو برگردونن عینیش کنن. تو برساخت ها ذهنشون تو تمرکز کرد رو ارزش ها، ارزش ها رو عینی کردن. خب حالا بس برساخت داریم یا نداریم؟ میدان دوباره برای مارکس باز میشه. پس شما جایی برای برساخت نذاشتید دیگه؟ گفتید اینه هم که علامتون میگفت برساخت، برساخت نیست. خواهی برساخت نیست، پس برساخت نداریم. پس شما نتونید خطا رو توضیح بدید. مثل اینکه کسی بیاد ادعا کنه خطای در حس نداریم. همین که ادعا کرد خطا در حس نداریم باخته. چون خطای در حس رو همه میبینن تو زندگیشون. درستم؟ آقای مطهری تو راه حل شد. آقای مطهری با خود علامه همراه علامه درگیر بوده با مارکسیستا. این آقایون اون درگیری رو نداشتن به نظر من، آقای تحلیل من. درگیری علامه آقای مطهری با مارکسیستا نداشتن. خود مسئله علامه جلوشون اومد. یه دفعه دیدن فقه و اخلاق نسبی شد، رفتن فقه و اخلاق نجات بدن. فقه و اخلاق نجات دادن، اشکال علامه بعد اشکال مارکسیستا برگشت. من میگم برگشت. همین جوری شد؟ خب حالا که آقای مطهری چیکار میکنه؟ آقای مطهری نمیگه اینا اعتباری نیستن، برساخت نیستن فقه و اخلاق. میگه اینا برساختن، اما برساختهایی که ریشه در واقعیت دارن. اون جمله که خیلی میگن اینه. یعنی میگن آقا من قبول دارم خلاصه به اعتبار شارع نماصوب شد دور کرد. میتونه شارع نماصوب سرقت بکنه یا نه؟ اعتبار جعله. جعل به یاد شارع، به یاد معتبر. معتبر میتونه کم زیاد کنه، اما معتبر که میخواد کم زیاد کنه یه بار صرفا خوشش میاد حسشه، یه بار نه، معتبر به اصل مساله و مفاسد واقعی نفس الامری اعتبار میکنه. آه معلومه؟
بله. خب چه فرقی که باز دوباره اون ریشه شو برد توی واقعیات؟
نه نه دقت کنید، میگه برای همین ما دو جور اعتبارات داریم. یه اعتباراتی که ریشه در مساله و مفاسد واقعی داره، یا اعتبارات که ریشه در توهمات داره، چرا خیال پردازی داره. یعنی به تعبیر دیگه با یه مقداری تصاحب، حالا من فقه و اخلاق عملا دارم وارد کم کم مقاله فقه و اخلاق هم میشم با این بحثه. ببینید شما یه بار هستش که میگید آقا یه حقیقت عینی خارجی داریم به اسم شجاعت. شجاعت امر عینیه یا امر فرضی و وهمیه؟ فرضی ارسطویی، ارسطو اخلاق براش واقعیه. میخوام این کم میخوام کم کم وارد بحث مقاله فقه و اخلاق هم بشم دارم میگم. ببینید صداقت، خصلت صداقت یه خصلت واقعی عینیه یا یه امر برساختیه، یه امر ذهنیه، یا خصلت دیگه. این آقا راستگوه، این یک دروغگوه. خب اگر این خصلت هست، اما این جمله باید راست گفت، این جمله حقیقیه یا اعتباریه؟ باید راست گفت اعتباریه. ما جهل چون نمیگیم. ببین از امر حقیقی فقط چون من مثال امر حقیقی بگم برای شما، میگه اگر باران بیاید باید زمین خیس شود، اگر آب را به جوشانی باید، اگر آب را حرارت دهید باید به جوشن. این بایده امر علیه، عینیه، نمیتونه نجوشه. نه آقا حالا آب دلش نمیخواد بجوشه، درستم؟ اما وقتی میگم که اگه، اما این اعتباری، یعنی ما جعل کردیم همون بحث اعتبارات علامه که من مقدمه فعلم اول اینو جعل میکنم، اعتبار میکنم، بعد این کار رو انجام میدم. نفس دست به نفسانیت اینجوری عمل میکنه. برای این باید اعتباریه، اما اعتباری که ریشهش در متن واقعیته. حالا شما ممکنه خلاف این اعتبار کنه، آره یک کسی که نباید راست گفت. میشه کسی اعتبار بکنه؟ دروغگوی عالم اعتبار میکنه. و این نبایده جهتگیری اعتبار خلاف واقعه. واقعیت بهت میگه این، اینو محققش کن، این واقعا خوب است. برای همین است که به تعبیر که دست ما حسن و قوم واقعیه، باید و نباید اعتباریه. کلمه خواهم وارد این بشم که اینا چه فرقی میکنه با هم دیگه. یعنی واقعا صداقت خوب است، واقعا شجاعت خوب است، اما اینکه این واقعه غیر از این اعتبار است که ما میکنیم. که دعوای بحث من تو مقاله فقه و اخلاق توجه را به این تفاوت است. الان دارم وارد مقاله میشم. ببینید خب حالا من قبل از وارد مقاله بشم دعوا رو بگم به لحاظ کلی چی بود. ببینید آقای مطهری الگوی فکریش اینه، این الگو رو من آقای مطهری گرفتم که خودم ادامه دادم. میگه که آقا جان ما نیم کلا زیرا به اعتبار رو بزنیم، میپذیریم باید راستگو به اعتباری، ولی در اینکه میپذیریم میگه آقا این اعتباره، یه پشتوانه تو واقعیت داره که من بتونم بحث بکنم با شما و تو واقعیت نشون بدم واقعا این باید من بعد باید شما ترجیح داره. ما آقای مطهری داره این صداقت یه امر واقعیه که افراد تو متن واقعیت میبینن، این بهتریش هم میبینن، خوبی هم واقعی من دارم میگم، البته این نگفته خوبی هم واقعی افراد مییابند خوب بودن را، همون گونه که مییابند زیبا بودن را. این الگوی چیز استفاده کنه، استیس استفاده میکنه، یه ارزش های اخلاقی چه فرق داره با ارزش های زیبایی شناختی؟ آیا ارزش های زیبایی شناختی فقط وهمیه یا واقعیه؟ به تعبیر من این مثال اینجوری میذارم، آیا واقعا یک گل زیبا در مقایسه با مدفوع زیباتره یا نه؟ یا نه ماها فکر میکنیم زیباتره؟ تونستم منظور برسونم؟ یعنی زیبایی یه چیزی تو خودش هست، بله، حالا این گله و اون یکی گل کدوم زیباتره؟ میتونه نزاع بشه. اما اینکه زیبایی در قبال زشتی یه امر واقعی است که همه انسان رو پی میبنن، ادراک میکنن، نه اینکه اعتبار کنن. درست شد؟ حالا من آیا استیسی رو میگه من رو استفاده میکنم، همون گونه که زیبایی یک گل یه امر واقعیه، خوب بودن صداقت هم یه امر واقعیه، فضیلت است، انسان ها مییابند بهتر است. خب اما باید نباید اعتباریه. آیا مطلقی با این دستفرمان میره که با این دستفرمان همچنان حوزه اعتبارت میمونه که شما میگه دو جور اعتبار داریم، یه اعتبارات مبتنی بر واقعیت، یه اعتبارات الکی. من خوشم میاد که اینو بخونم میگم خوبه، یا میگه نه واقعا در نظام گوارشی تو خوردن این یه مشکلی رو حل میکنه، پس اگر این خوردن یه مسئله خوبی رو تو بدن من ایجاد بکنه، این باید که کردن باید با پشتوانه است. اما اگه فقط خوشم اومد، فقط خوشمزه بود، فقط هیچ مسئله رو حل نمیکنه، بلکه اگه بخوره مثلا فلان بیماری هم میگیری، باید گذاشت یا باید بی پشتوانه است. این الگوی که با تعریف پیشنهاد میکنه بسش هم نمیده. خب حالا اگه مطلب معنی شد، حالا من پس برنامه‌ش میخوام دعوای کجا بود؟ یعنی حوزه بر ساختار رو باید بر ساخت بذاریم بمونه، ولی که باید پشت داره برش درست کنیم. خب از اینجا من رفتم سراغ دعوای فقه و اخلاق. دعوای فقه و اخلاق هم از این حرف این آقای چیز برای من شروع شد، آقای ابوالقاسم فنایی، در واقع که این مقاله من نسبت فقه و اخلاق، من دو تا مقاله نوشتم، دو تا مقاله در واقع یه مقاله است، ولی چون تو یه مقاله این مقالهشی حجمش زیاد بود کردمش دو تا. نسبت فقه و اخلاق یه مقالهش نوشتم، تأملی فلسفی، نسبت فقه و اخلاق تأملی فلسفی یا تأملی فلسفی در مورد نسبت فقه و اخلاق، اون یکی نوشتم تأمل نسبت فقه و اخلاق مناقشه تاریخی، یعنی بحث یه بار از منظر تاریخی بحث کردم، یه بار از منظر فلسفی بحث کردم، وگرنه این دو تاش برام یه همپوشانی با هم داره اگه مقاله بخواید بخونید.
یکیش در باب
نسبت فقه و اخلاق، یعنی یکی کلمه
تمایز فقه
و اخلاق تأملی در یک اشتباه تاریخی، یه یکیش تأمل فلسفی در نسبت فقه و اخلاق، چون کلمه فقه و اخلاق تو سایت من بدین داداش میاد، در یه مقاله دیگه هم میاد که حالا قبلتر که دو تا با هم آمیخته است و خیلی منقح نیست. این بحث که میخوام برای شما بکنم این دو تا مقاله است. ببین تو اونجا من حرفم چیه، من این اول شبهه رو مطرح میکنم بعد راه حل رو میگم. چقدر وقت داریم؟ من شبهه‌شو بگم بعد برم سراغ راه حلش. خب 20 دقیقه وقت داریم، میرسیم ان شاء الله. ببینید شب
کدوم مقاله است؟
هر دو تا مقاله میگم، من گفتم این دو تا مقاله با هم دیگه است، فقط من چون توی مقاله این هشت جا نمیشد دو تا زاویه‌اش از هم جدا کردم، وگرنه خیلی هم پوشانی با هم داریم. یه جایی در واقع یه بار اول یه بحث تاریخی کردم بعد تحلیل فلسفی کردم، الان دو تاشو با هم میگم بهتون. ببینید اول من اشکال بگم، اشکال اصلا من این مقاله رو در پاسخ آقای ابوالقاسم فنایی نوشتم. آقای ابوالقاسم فنایی کتابی داره به اسم اخلاق دینشناسی، که این کتاب اخلاق دینشناسیشون اساره روشنفکرای معاصره، یعنی اگه ما بگیم بارزترین روشنفکرای معاصر ما دکتر سروش و ملکیان هستن، روشنفکرایی که ادعای دینی میکنن اما در واقع دارن دین رو نابود میکنن از نظر ماها، اگه ببینیم این دوتا آی ملکیان آی سروش اصاره، یعنی منطق پشت پرده حرف اینا رو ایشون به نظر خوب چیز کرده، صورتبندی کرده، برای من کتاب خیلی مهمیه به نظرم. دیدم یکی از همین روشنفکرا گفته بودش در 20 سال اخیر تو روشنفکرا کتاب به خوبی نوشته نشده، اینجور تعریفش میکنن. حرف ایشون رو من صورتبندی منطقی میکنم از خودش بهتر. اون نکتهشون اینه، میگه ببینید شما میخواید با فقه حکومت کنید، با فقه زندگی مردم رو بگردونید، فقه اصل ادعاینه باید تابع اخلاق سکولار بشه. یعنی کاری که روشن فکر نمی کنم اینه دیگه، همه احکام شرعی تابع اخلاق سکولار، اخلاق جهانی. سکولار معنی جهانی و غیر دینی. دقت کردید که میگم پشتوانشونه؟ میبینید اینو شما متوجه میشید؟ اینو در موضع روشن فکرای دینی ما اینه. ایشون اینو خیلی منقم میکنه، استدلالش رو خیلی ساده بکنیم اینه، میگه مگه شما قائل به حسن و عقلی نیستید؟ میگه شیعه قائل به حسن و عقلی یا حسن و شرعی؟ حسن و عقلی درسته؟ حسن و عقلی یعنی همه دستورات شارع تابع حکم عقله، نه اینکه هرچه آن خسرو کند شیرین بود، بلکه هرچه آن خسرو میکند مبتنی بر احکام عقله. میگه اگه همه دستورات شارع تابع حکم عقله، پس تمام توصیه هایی که تو فقه اومده باید تابع عقل بشه. بعد میگه حالا عقل که ما داریم میگیم، عقل ما توضیح زندگی، میگه قدما میگفتن عقل یقینی، الان تو فقه ما عقل یقینی رو قبول داریم، هرچه حکم عقل یقینی باشه. اما میگه عقل هم اینا ظنیه دیگه. ولی شو حرفش این است که آقا اساسا توضیح عقل یقین معنی نداره، توضیح ارزش ها همه امور ظنیه. ظنیه چی؟ من اینجا داشتم میگفتم مقاله فقه و اخلاق هم در قبال کتاب اخلاق دین شناسی آقای ابوالحسن فنایی، ایشون دارم دیدگاهشون رو شرح میدم که ایشون چه صورتمندی کرده. صورتمندی که من گفتم خلاصه چکیده روشنفکرای دینی ماست. حرفشون چیه؟ فقه باید تابع اخلاق سکولار باشه. موزه گیریشون اینه دیگه، قصاص نباید باشه چون امروز نمیپسندن، حقوق زن و مرد اینجوری نباید باشه چون نمیپسندن. موزه گیری اینو تو خیلی قشنگ صورتمندی منطقی کرده. من صورتمندی خلاصش اینه، میگه شما قائل به حسن و عقلی هستید، شما شیعه قائل به حسن و عقلی هستید. حسن و عقلی یعنی عقل مقدم است بر احکام خدا، احکام خدا تابع عقله، نه اینکه هر چه خسرو کند شیرین بود. خب اگه احکام خدا تابع عقله، پس من همه احکام که تو فقه هم میگه، فقه هم عرضه ظنیاته، ما هم به یه معنی قبول داریم، یعنی علم یقینی که نداریم تو فقه، غالبا ظن معتبر داریم. خب میگه این احکام حوزه ظنیاته، همون گونه که احکام حوزه ظنیاته، عمده حسن و پار هم ظنیاته. و شما میگه حالا نمیگه اینا، من دارم از او دفاع میکنم، میگم تقریر میکنم از خودش بهتر. اینجوری میتونه بگه، بگه شما تو فقهتون، تو اصول فقهتون، عقل رو فقط معنی یقینی قبول میکنید، مستقلات عقلیه. یقینه هیچ دور درش پیدا نمیکنید، به همین عملا از عقل استفاده نمیکنید تو فقه، در حالی که اینجا همش با ظنیات کار دارید. عقل هم توضیح اخلاق ظنیات، اصلا عقل یقینی نداریم. پس همین عقلیات ظنی باید بر احکام فقهی ظنی مقدم بشه. بر همین است که اون عقلیات ظنی چیه؟ عقلیات یعنی حسن و پای ظنی، حسن و پای که متشرعین میگن، یا حسن و حسن و عقلی مال عموم اوغلاس یا مال متدینینه؟ مال عموم اوغلاس، برای مقید به متدین بودن نیست، میشه اخلاق سکولار. یعنی هر انسانی تو هر فضایی صرف نظر از دینش این رو تختارم به خود میزنه چوارش بود من بیدن الله فهم میشیم تو رو سم منظور برسونم. میگه ببینید حسن و عقلی مقدم است بر احکام، پس ما باید حسن و عقلی همون احکام چیز باید مقدم کنیم. پس هر جا حکم فقهی ما خلاف عقل عموم بشری که عقل سکولاره، پس باید اینو کنار بذاریم. فقه باید تابع اخلاق باشه. خلوب به کلامش یک کتاب به این کود نوشته، من خیلی خلاص کردم. فنایی هم یکی تلب ابوالغاز فنایی؟ نه نه، اون فنایش
در ترازی اخلاق
مال همین فرد بطر از اخلاق مالی اول آسن فرایش
طلبه بود بطرف انگلیس بعد بعد اینا رو
نوشتی درسته؟ طلبه به معنی ملبس نبوده ولی ظاهرا خودش ادعا میکنه که درست طلبه خونده ادعا میکنه این ادعا رو خودش داره
اینا بعد از انگلیس رفته انگلیسی
دار؟ حالا قبلش اونا رو من خبر ندارم ولی میگم انگلیس هم رفته و ادعا میکنه درست طلبه خونده ولی من وقتی وارد بحث شدم احساس میرسه که اگرم خونده این هست که علکی خونده یعنی واقعا کسی به این مثلا ندارم شما وقتی بخواهی تو اقوال فقه ها مثال بزنی تو بحث تخصصی کیو اسم میبری؟ همین الان میگه الان خود تو اقوال فقه ها میسی اینا رو میگه دیگه نمیگه مثلا حالا من نمیخوام خدای نکرد توی بکرد نمیگه آقای مکارم آقای مثلا چیه اینها اقوال فقه اگه گفتی کدیور و اینها یعنی دیگه یعنی اصلا دیگه تو باق نیستی تو اقوال فقهی ها نمیخوام بگم حالا حتی آقای کدیور رو نمیخوام توهین کنم منظورم این نبود ما یعنی استناد میده به آدمی که خود فقها فقیه نمیدونن شما الان با آقای مکارم استناد بدی تو اقوال فقیه جدی نمیگیرنت نه اینکه آقای مکارم خدای نکرده میخوام بگم پایین بنا منظور برسونم دیگه این استدلال فقهی و فقها نظرشون اینه به قولشون محقق و نمیدونم صاحب جواهر و کی و کی و کی نه دیگه از صاحب جواهر از شیخ دیگه این برتر بیا حالا حکیم هم مثلا تو مستمسک مثلا بگو ولی درست هم منظور برسن با این کتاب باشه آدم میخونه فهم میگه نه فقه کار نکرد خب پس به این استدلال شد من حالا من مقالم نقد ایشونه تو نقد ایشون رفتم سراغ یه مسئله بنیادی تر اون مسئله هم که اصلا فرق فقه و اخلاق چیه بعد یه مسئله تاریخی حل کردن که بعد مسئله فلسفی حل شد آقا فرق فقه و اخلاق چیه؟ بگید من فرق فقه دو تاش ناظر به حوزه ارزش ها اینش مشتر اشتراک بشه
درسته چون فلسفه
نه خود اخلاق علم اخلاق با علم فقه چه فرقی داره دو تاش میخوام باید نباید رو بهتون بگم چه فرق داره علم اخلاق مثلا دروغ نگو که تو اخلاقی ها میگن حسد نورز نمیدونم غیبت نکن اینا حرفای اخلاقیونه دیگه غیر الزامیه
اصلا نکته فرمودی که نبود رستمی که فرمودی رستمخو عقلیه ولی باید نباید اعتباری
اون همون بحث دوال میرم سوش فعلا با اونش کار ندارم اما خود علم اخلاق علم فقه رو میگم چه فرق داره اون فرق خواهی اون فرقشه نه اون فرقش نیست ببینید این مسئله این خیلی مهمه ما بعد از هیون واقع شدیم و توجه نداریم هم بعد از هیون واقع شدیم هم بعد از علامه طباطبایی این دوتا دست دست هم بودن سر ما کلا گذاشتن حالا میشه هیون علامه دست دست هم بودن آره میشه ببینید چه چیزی رخ داده این آیه مولای باش ترس داشتید
ترس نداشتید
میشناسید دیگه آیه مولای رساله دکتر ایشون همین موضوعی است که میگم علامه اشتباهی کرده دامنگیر ما هم شده ببینید تا قبل از هیون که کانت این کار هیون مستقل میکنه علم اخلاق موضوعش چی بود؟ چون اخلاق ارسطو موضوعش چیه؟ در باید چی اخلاق ارسطو بحث میکنه؟ رذائل و فضائل خصلت‌های خوب و بد یا رفتارهای خوب و بد خصلت‌های خوب خصلت همه میدونن یه امر عینیه چطور رفتار میتونی مناقشه کنی باید و نباید که اعتباریه ولی خصلت آقا شجاعت صداقت یه چیز عفت اینا بود دیگه ها سجایو و رذایلش هم اینا همه میدونن امر کاملا عینی واقعیه یعنی ملکات نفسانی موضوع علم اخلاق خصلت ها بود حالا الان بشه موضوع فقه چیه همین خودتون بگید موضوع فقه تکلیف مکلفه رفتار مکلفه نه خصلت های مکلف ببین به لحاظ سنتی کاملا معلوم بود فرق این دو تا چیه علم اخلاق درباره خصلت ها بود علم فقه درباره رفتار ها بود البته اگر بخوای اون خصلت رو در خودت محقق کنی باید یه رفتار خاصی انجام بدی اگه بخوای شجاع باشی باید این کار رو بکنی اگه میخوای راستگو باشی باید اینجوری بکنی معلومه ببینید این تفاوت خیلی معنیداری بود زمان هیوم میادش اون بحث مناقشه هیوم خوندی دیگه هیوم نظرشو میدونید دیگه در بحث چیز که نفس رو زیر سوال میبره و منو زیر سوال میبره و کاملا هم چیز میشه دو تا مناقشه در نسبت هست و باید داره یکی عقل عملی رو منکر میشه میگه ما چیزی به اسم عقل عملی نداریم ما فقط احساسات و گرایشات داریم یکی دیگر هم نسبت هست و باید رو انکار میکنه درست ببینید توی هیوم دو تا انکار رخ میده یکی عقل عملی یکی هست و باید حالا الان اینجا دقت کنید هست و باید یعنی بحث از بایدها اولا و به ذات موضوع علم اخلاق یا ثانیا و بالعرس از منظر ارسطو اما خدا کنه. ببینید اون میاد نسبت هست و بایدها که بایدها حوزه اخلاق بود از ذره بود. بایدها توی فلسفه تو اخلاق ارسطویی اولا و به ذات جزء علم اخلاق یا ثانیا و بالعرض، یعنی اولا و به ذات، اولا و به ذات عقل عملیه، خصلت هاست که محرکه. هیوم با دوتاش درگیر میشه، درسته؟ کانت که بعد از هیوم میاد چیکار میکنه؟ میگه آقا اصلا عقل عملی منم قبول دارم نیست، اصلا مهم نیست که باشه یا نه. میره دعوای با هیوم رو بایت ها فعال میکنه و میگه بایت ها اعتباری عقل، اون بحث مفصلی که تو هیوم تو کانت احتمالا خوندید. یعنی کانت مشخصا دعوای اخلاق رو میبره سر باید و نباید، یعنی امری که ثانیا و بالعرض تو اخلاق بوده میشه اولا و به ذات علم اخلاق. به همین فلسفه اخلاق که بعد از کانت رایج میشه درباره چی بحث میکنه؟ درباره گزاره ها بحث میکنه یا درباره خصلت ها؟ اصلا کاملا نظر به گزاره هاست. خب حالا هست و باید نه، خود باید ها. حالا دقت کنید اگر علم اخلاق قرار باشه درباره گزاره ها حرف بزنه چه فرق میکنه با علم فقه؟ لازم ماهیت علمی. اینا میخوان درباره گزاره های باید نباید حرف بزنن، فقه هم که میخواد درباره گزاره باید نباید حرف بزنه دیگه. برای همین است که ما امروز قاطی کردیم. اشتباهی که توسط علامه تثبیت شد، علامه اعتباریات رو از مرحوم کمپانی به نحو خاصی میفهمه تو فضای حسنقب که این رساله ملاییه که کاملا نسبی و حسنقب و اعتباری میفهمه. این مرحوم کمپانی اشتباهی از ابن سینا داره، برداشت از جمله ابن سینا، این برداشت از طریق علامه طباطبایی و مرحوم مظفر تو حوزه های قم و نجف پر میشه که دیگه همه ما فهم کنیم حسنقب عقلی حوزه گزاره های اعتباریه. این موقف موقف هیومه، باید رو گزاره اعتباری میدونه که هیچ نسبتی با هست نداره. فهمید چه رمندی تهی شد؟ یعنی دیگه از توسط علامه طباطبایی از اون طرف، هیوم هم از این طرف، ما اخلاق رو علمی درباره گزارهای اعتباری فکر کردیم، در حالی که اخلاق علم در گزاره نبود، علم در خصلت بود. این اشکال اول من به اینها که میدونین آقای مثلا هر جا شما بزنید فرق فقه و اخلاق چیه، آقای سروش بیا آقا فرقش این است که اخلاق ناظر به ابعاد جوانهیه، فقه ناظر به ابعاد جوارحیه. خب آقا اشکالی که آقا نیت تو فقه داره مطرح میشه. آقای ملکیان یا که همین روشن فکر همشون دعوای فقه و اخلاق دعوای دو دسته گزاره میبینن، نه دعوای دو حوزه‌ای که یکی موضوعش خصلته یکی موضوعش گزاره است. فقه موضوعش گزاره ها، با گزاره ها سر کار داره، اما اخلاق موضوعش گزاره ها نیست، موضوعش خصلت هاست. معلوم شد مثلا؟ خب این گام اول تو نقد این آقایون که گفتم تو تأمل تاریخی، من سیر تاریخی آوردم، حالا بریم تأمل فلسفی بکنیم. تأمل فلسفی چیه؟ بیایم تو افق گزاره ها. اون نکته که الان ایشون نبوده شما بودید گفتم، یه بار دیگه تکرارش میکنم. ببینید حسنقب عقلی کمال حوزه علم اخلاقه که ناظر به خصلت هاست، امر واقعیه. حسنقب اعتباری نیست، شجاعت واقعا خوب است. عقل حکم میکنه شجاعت واقعا خوب است، عقل حکم میکنه افت، اون ملکاتی که ارسطو میگفت شجاعت بود. ببینید ینبقی که بعدا میرم سرش تفکر یکام یکام بریم، واقعا شجاعت یه چیز خوبیه. اولا شجاعت که خصلت عینیه، یه امر اعتباری نیست. شجاعت چیه؟ میدونید آقای آدم میتونید بررسی تجربی بکنید نشون بدید آدم شجاع، یک آدم شجاع نیست، یعنی امر عینیه که قابلیت بررسی وجودی داره، بررسی فلسفی داره، درسته؟ خب این امر واقعا حکم خوبی و بدی داره، یعنی واقعا به عرف انسان ها بده بگو واقعا شجاع خوبه یا ترسو، یا اینا هیچ فرقی با هم نمی کنند، همه این حکمو می کنند در باره خوبی رو. مثلا خود ارسطویی افلاطون بند سراغ حسنه، از حسنه همین دیگه، حسن یعنی زیبایی، واقعا زیباتر است از اون یکی کار، درست یا نه؟ خب عرضم حسنقب عقلی امر واقعی بود، باید و نباید امر اعتباریه. این مبنای علامه است که من گفتم قابل دفاع، از اون نمیخوام کتا بیاییم، یعنی باید و نباید اعتبار جعل منه، چون میتونه رخ نده. من گم باید راست گفت اما راست نمیگم، در که وقتی که اگر باران ببارد باید زمین خیس بشه، این باید علیه، نمیتونه خیس نشه. خب حالا دقت کنید، از حسنقب واقعی ما باید اعتباری در میاریم. درست شد؟ خب حالا پاسخ اشکال آقای فنایی. ببینید آقای فنایی، ما که میگیم حسنه و عقلی فقه باید اعتبار میده، باید های تود اعتبارا شما رفتید سراغ بسیط‌ترین مدل باید مقالطه میکنید. باید ها که اینجوری نیست. من میگم حداقل سه گونه باید رو برای شما اسم میبرم. یه باید مثل باید راستگویی و باید راست گفت. خصلت واقعی همه رو میفهمن، باید راست گفت. حالا میگم اگر قتل نفس و نباید آدم چیز حرمت نفس و قتل نفس. حرمت نفس یه انسان‌ها کرامتی دارن، ارزشی دارن که باید نباید کشته شمن. درسته؟ اینا نسبت کاملا مستقیم از یه هست به یه بایده. اما ما یه دسته دیگه داریم که مثلا شما الان گیر کردی اگر راست بگی طرف کشته میشه، چیکار باید بکنی؟
دروغ افتضاحی میگم.
الان باید دروغ بگی. این اعتباری که الان کردی خروجی دو تا حسنه، نه یه دونه. یا شما که باید راست گفت، فقط خوبی و صداقت رو دیدی، باید کردی، خروجی یه دونه بود. اما ما تو دار تزاهم به سر میبریم، دو تا عنوان، دو تا خصلت با هم درگیر شدن تو یه مصداق، دو تا عنوان تو یه معنوان درگیر شدن. درسته؟ تو این دو تا عنوان که تو یه معنوان درگیر میشن، شما برآیندگیری میکنی تو حوزه معنوان. میگه الان با توجه به که هم راستگویی خوبه هم نجات انسان خوبه، کدوم بهتره؟ نجات انسان بهتر از راستگوییه. یه برآیندگیری میکنی، اعتبار میکنی الان باید راست، نباید راست گفت. درسته؟ این دوتا رو عقل ما میفهمه. من میگم هر دوتا اینا هنوز احکام ارشادی شارعه، احکام ارشادی مولوی داریم. اما عمده احکام فقه احکام مولوی. احکام مولوی چیه؟ زمانی که به جای دوتا میشه 200 که برآیندگیری شده که نمیتونی انجام بدی. برای همین من مثال فقهی که بیارم، مثال فقهی که بیارم، شراب. خب خمر و میسر خوبه یا بده؟ اشتباه ما این است که میبریم تو فکر میکنیم اینجوری باید تحلیل کنیم، بگیم شراب موجب زوال عقل میشه، زوال عقل بده، شراب بده. قرآن اینجوری نمیگه. یعنی میگه حواستون باشه شراب با کذب فرق داره. از یه حسن یکی در نیامد. یسالونه عن الخمر و المیسر قل فیهما اثم کبیر و منافع للناس و اثمهما اکبر من نفعهما. میگه ده ها خاصیت داره، منفعت داره، یه اثم کبیر هم داره. براینده این دوتا اعتبار بد میشه، اعتبار نباید میشه. ده ها عنوان، نه یه عنوان. برای همین اگه این منطق تو ذهن شما باشه، هرچی برای شما مزایای شراب اثبات بشه، هیچ آب چیز خم به ابرو نمیاری. چرا؟ چون یه برآیندگیری شده از صدها مطلب که من نمیدونم صدها مطلب چیه. این میشه احکام تعبدی اشاره. همین چی شد؟ پس احکام تعبدی زمانی است که ما همچنان حسنه و عقلی رو نگه میداریم، مصالح مفاسد واقعی رو نگه میداریم. شیعه قائل به مصالح مفاسد حسنه، اما میگه برآیندگیریش کار من و شما نیست. شما که میگه الان این حکم اسلام مثلا نسب بودن ارث دیه فلان این خلاف عقله، میگم شما فقط یک زاویه رو دیدید که ممکنه توی زاویه هم شما حق داشته باشید، فقط یک نکته رو دیدید. در حالی اگر اون 20 تا رو با هم دیگه میدیدی، بعد برآیندگیری میکردی، اینها رو نمیکردی. بر همین این گونه است که شما حق داشته باشی که احکام رو تابع اخلاق قرار بدید. این در واقع چکیده بحث من تو دو تا مقاله فقه و اخلاق. یعنی من تو فقه و اخلاق دارم میگم که نگاه کنید. برای همین است این اتفاقا آسیب زادترین عرصه حکومت دینی ما رو همینه. ما همچنان با فنایی مخالفیم، ولی تو مقام حکومت داری داریم سبک فنایی عمل میکنیم. میگیم به نظر ما اون بحث قیمت گذاری گفتم دیگه، به نظر ما اینجوریه، پس این حکم بره کنار. نه، اگر شما شریعت قائلید، پس ما، پس من الان تو این جلسه تونستم خیلی تقلایی رو که یه جلسه کامل ازاش میکنم، چون دوتا مقاله رو دارم. این جلسه به پشتوانه دوتا مقاله، در واقع اگه خواستیم مطالعه کنید دوتا مقاله فقه و اخلاق هم که من در واقع تبیین کردم این حوزه از اعتباریات که حوزه حسن و عبه چگونه داره تو فضای فقه خودشو نشون میده. حالا انشاءالله که جلسه بعد هم یک دوتا حوزه دیگر هم نگاه کنم و در خدمت شما باشم.
برای امتحان هم میشه این مقدار،
برای امتحان هم این بحث فقه دوتا مقاله فقه و اخلاق هم میدم بهتون. بعد برای اون بحث فتنه هم حالا شما نبودید، گفتم بسرمیم که علمای سنتی عملا همین کار رو دارن میکنن، ولی حالا حضور ذهن ندارن. ولی چرا مثلا کسی که خیلی علم دینی، کلی علم دینی بحث کردن تو اقتصاد بحث کردن، دغدغه‌شون عملا اینجوریه، چون اقتصاد غالبا بحث فقهیه، بحث فلسفی نیست. اون وقت فقط یه نکته دیگه هم می‌خواستم بگم یادم رفتش، فقط الان تیترشو میگم، می‌خواستید یادداشت کنید جلسه بعد بهم یادا بکنید بگید که خود حوزه علم اخلاق هم یه میراث مهمی است برای علم دینی، که از چیز مخصوصا برای حکومت داری ما علم اخلاق خیلی به دردمون میخوره، که خیلی غفلت کردیم. این تازگی من توجه کردم بهش. در واقع اینجور بخواد بگی یادآوری کنید بهم که در واقع من الان تقریبا فضای فقه رو تو جلسه قبل متعدد توضیح دادم که چجوری به دردمون میخوره، که علم اخلاق چجوری میخواد کمک کنه به حوزه علوم انسانی ما. یعنی من خودم تا لاغل تا همین یک چند ماه قبل مهمترین محور فکری رو گذاشتم که باید علم فقه رو ما جدی بگیریم. یه یکی دو ماه یه نکته شد توجه کردم که نه، علم اخلاق هم خیلی باید جدی بگیریم. ما علم اخلاق خیلی دست کم بگیریم، برای حوزه علوم انسانی دارم میگم، ما به تقویل میزنیم. نه جلسه بعد یادآوری کنیم.